أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله تعلق خمس به ارث ما عرض کردیم ادله مقتضی ثبوت خمس در ارث و دلائلی که بر عدم خمس در مطلق ارث و عدم خمس در خصوص ارث محتسب اقامه شده همه محل اشکاله. لکن بعضی از دوستان اشکالاتی رو باز مطرح کردند و گویا این حکم برای اونها به خاطر این اشکالات محل تأمله. عمده دو اشکال در لابلای سوالاتی که دوستان میپرسیدند مطرح شده، عمدتاً به این دو مسئله اشاره میکنن که علیکم السلام. بالاخره ما با این دو مطلب چه کنیم؟ یکی این که اخبار و روایات متعرض این مسئله نشدن، یعنی در روایات به هیچ وجه بحث از تعلق ارث، تعلق خمس به ارث مطرح نشده، و دیگری هم عدم تعرض فقها و عدم فتوا به ثبوت خمس در ارث. حالا این دو شبهه یا دو سوال که بعضی از دوستان هم پرسیده بودند با عنایت به بحث هایی که در گذشته داشتیم انشاءالله برطرف خواهد شد. اما شبهه اول این که ما در هیچ روایتی نمیبینیم بحث از ارث را مطرح کرده باشند و در روایتی اشاره شده باشه به مسئله ارث، با اینکه به هبه جایزه ربح تجارت و صنعت و زراعت از این دست موارد اشاره شده، یعنی تو روایات مثالهایی ذکر شده اما در هیچ یک به مسئله ارث اشاره نشده. خب خود عدم تعرض اخبار به خصوص ارث در باب خمس این یک مؤید قوی است بر این که خمس در ارث ثابت نیست. نهایتش این است که در ارث غیر محتسب خمس ثابت، اون هم به واسطه روایت علی ابن مهزیار، و الا به حسب اطلاقات ادله و عمومات ارث خمس نداره. خب ما با توجه به مطالبی که سابقا گفتیم و اینجا مروری بر اونها میکنیم، به این شبهه پاسخ میدیم. ببینید، اولا ما معتقدیم اطلاقات ادله شامل از میشه، چون در آیه و روایات خمس در فائده ثابته و از هر مصادیق فائده ارث، یعنی واقعا اگر بخوایم بگیم ارث از مصادیق فائده نیست، این مکابره است. پس اینکه ادعا میشه اخبار و روایات متعرض نشدند، این قابل قبول نیست. ثانیاً در روایت علی ابن مهذیار به میراث غیر محتسب اشاره شده، منتها بحث در اینه که خمس فقط در مورد غیر محتسب ثابت نیست، بلکه به مقتضای همین روایت در مطلق ارث ثابته و وجه تقیید به الذی لا یحتسب هم قبلا ذکر شد که از این تقیید استفاده اعتراض نمیشه و حصر خمس در میراث غیر محتسب به دست نمیاد. لذا شبهه اول به نظر ما نمیتواند مانعی بر سر راه تعلق خمس به ارث باشه. اما عدم تعرض فقها شبهه دومه، که فقها هیچ کس فتوا نداده و این عرض به حضور شما خب شبهه را قوی میکنه. خب اگر خمس در ارث ثابت بود، بالاخره باید یه فقیهی به این مسئله فتوا میداد. این هم قبلا پاسخش داده شده. اینجا ما دو تا پاسخ داریم. اولا این که فقها متعرض نشدند، این لعل به این جهت بوده که از دید اونها عمومات و اطلاقات شامل خم شامل ارث شده و لعل ثبوت خمس نزد فقهای متقدم به واسطه اینکه ارث از مصادیق فائده است مفروغ عن بوده، یعنی می توانیم به عنوان یک احتمال عرض بکنیم که عدم تعرض لعل به جهت قطعیت و غیر عرض به حضور شما مشکوک بودن شمول خمس نسبت به ارث در نزد فقهای متقدم. به علاوه همطور که سابقا گفتیم از عدم تعرض فقها نفی به دست نمیاد. ثانیاً از فقهای متقدم برخی به خمس در باب ارث تصریح کردند، از جمله ابن جنید، حلبی و ابن بابوی در فقه الرضوی به ثبوت خمس تصریح کردند. و یعیدو این احتمال که عرض به حضور شما مسئله این چنین نبوده که فقها همه قائل به عدم ثبوت خمس در ارث بوده اند، مطلبی که محقق حلی در معتبر فرموده، کتاب معتبر صفحه 293، ایشون فرموده تو اون کتاب که در این مسئله خلافی نیست و اختلاف در این مسئله رو به خصوص ابن ادریس نسبت داده که او ادعای مثلا خلاف کرده. نظیر همین رو شهید در دروس فرموده صفحه 68. بنابراین این که گفته میشه فقها متعرض نشدن پس حکم به ثبوت خمس محل اشکال و شبهه است، این هم قابل قبول نیست. لذا در مجموع با عنایت به اون چه تا به حال گفتیم میتوانیم بگیم واقعا از نظر دلیل و استدلال یه استدلال قابل قبولی بر عدم ثبوت خمس در ارث نداریم. شما همه ادله رو ملاحظه فرمودید، ما دیگه نمیخوایم بازگشت بکنیم به اون ادله. 6 تا دلیل بر تفصیل ذکر شد، 6 تا دلیل بر این که خمس در ارث محتسب ثابت نیست ولی در غیر محتسب ثابته. بعضی از این ادله بر نفی خمس در مطلق ارث هم اقامه شده. همه این ادله رو ما پاسخ دادیم. عرض به حضور شما، خب بالاخره اگر دلیلی است غیر از اینها باید قائم بشه، باید بررسی بشه. ما بدون دلیل که نمیتونیم سخن بگیم. لذا از نظر استدلالی واقعا مشکلی برای حکم به ثبوت خمس در ارث نداریم. بله، فقط از باب این که مشهور چنین فتوایی دارن و رعایت فتوای مشهور ما عرض کردیم اینجا احتیاط واجب میکنیم. این به اصطلاح سوالی بود که بعضی از دوستان در جلسه گذشته بعد از درس مطرح کردن، من وعده دادم و لازم دیدم که حداقل به این دو شبهه مجددا بپردازم تا معلوم بشه واقعا این مانعی بر سر راه خمس در باب ارث نیست. به هر دلیلی، بالاخره ببینید اونا خیلی خوب، اگه قرار باشه اینجور باشیم ما باید تا آخر مقلد مشهور باشیم. شما حساب کنید ببینید چقدر مرحوم مقدس اردبیلی، خود شیخ انصاری تو مکاسب، ببینید چقدر در مقام بحث
دلیلی داشتن.
خیلی خوب، بیارن رو هر دلیلی داشتن، هر چی داشتن بیارن رو. این ادله همیناست. عرض میکنم شیخ انصاری در مکاسب اگه خاطرتون باشه عمدتاً در مقابل مشهور و ادله‌ای که مشهور اقامه میکنن میسته. البته حالا در مقام فتوا به هر حال احتیاط میکنه. واقعش اینه ما به همین جهت میگیم بالاخره مشهور یه همچین نظری داشتن، رعایت میکنیم نظر مشهور رو، و الا از نظر دلیل ما دلیل مکفی برای ثبوت برای نفی خمس در ارث نداریم. نه، همه همین هاییست که اینجا ارائه شده. اگه یه روایت خاصه بر ارث بود که عرض به حضور شما ذکر میشد. حالا ببینید فقط یه روایت، حالا فرمودید روایت خاصه، غیر از عرض به حضور شما غیر از اون روایت علی ابن مهزیار، یه روایت دیگه هم هست که حالا اینم جز همون روایت چیز خاصی نداره، روایت ابی خدیجه است که انما یسألو که خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراسن یسیبهو او تجارتن او شیئن اعتیه فقال هازا لشیعتنا حلالون الشاهد منهم والقائب والمیت منهم والحی الى یوم القیامه. خب این روایت عرض به حضور شما بهش استدلال شده بر عدم خمس، چون اینجا دارد که عرض به حضور شما او میراثن یا سیبو، جزء مواردی که سوال شده این میراثی است که به دست اون شخص رسیده، یک قادمی که خریده، حالا زنی که تزویج کرده و میراثی که به دست او رسید. امام علیه السلام فرمود هازا لشیعتنا حلالون. خب اینجا میگن اگر امام، خب ظاهرش اینه که پس معلوم میشه خمس داشته، این روایت خمس داشته و تحلیل شده، و الا تحلیل طبق اونچه که ما گفتیم معنا نداره دیگه، باید اصل خمس ثابت بشه بعد تحلیل بکنن. این جزء اخبار تحلیل، ما این رو قبلا ذکر کردیم. بعد آمدن توجیه کردن که این روایت در واقع از این جهت به اصطلاح داره تحلیل میکنه که قبل از آنی که این ارث به دست این شخص برسه خمس درش ثابت بوده و داده نشده، الان که به دست وارث رسیده باید خمسشو بده، لکن امام تحلیل کردن. دقت میکنید؟ پس این روایت با اینکه مورد استناد قرار گرفته برای عدم خمس با این توجیهی که عرض کردم، ولی این خودش میتونه یکی از ادله خمس باشه، با این بیان که عرض به حضور شما اگر میراث متعلق خمس نبود امام علیه السلام تحلیل نمی کردن. اونهایی که به این روایت استدلال کردن بر عدم خمس آمدن توجیه کردن، گفتن اینجا اگر تحلیل شده خمس میراث از طرف امام بخشیده شده و حلال شده، نه از این باب است که میراث خمس داشته مثل سایر موارد و امام تحلیل کردن، بلکه از این جهت بوده که عرض به حضور شما قبل از وصول به دست وارث باید مخمس می شده، ولی چون خمسش داده نشده امام علیه السلام کنه اون خمس واجب شده از قبل از تحقق عنوان ارث را بر این وارث حلال کردن. دقت فرمودید؟ اینم روایت، یعنی ما حتی این روایت رو به اصطلاح دلالتش بر ثبوت خمس از دلالت روایت علی ابن مهزیار قوی تره. ما روایت علی ابن مهزیار رو گفتیم دلالت بر عدم خمس در میراث محتسب نداره. این روایت که به طور واضح تری ازش ثبوت خمس در میراث قابل استفاده است. این روایت هم
مهم واجب نبودن واجب خمسه، حال ثابت بوده اما بالاخره واجب نیست که واجب خمسه.
چرا؟ ما میگیم هست دیگه،
مشهور همیه.
ما داریم خلاف مشهور میگیم دیگه. مسئله اینه که ما الان داریم میگیم آقا خمس در ارث احتیاطاً واجب است. کار سخت میشه، یعنی اگه بنده مرجع تقلید بشم یه نفر مقلدم نمیشه، چون میگن این به اصطلاح حالا معاذ الله من شوخی دارم میکنم، ما رو چشم به این حرفا، ولی بالاخره میگن که آره این سخت میگیره، این فتواش سخته. خب اگه اونجور بشه ما شما ها چجوری اداره بشین؟ حوزه چجوری به چرخ کارش؟ همین یکی یکی همه را هدیه را که بگی نباشه، ارث را که بگی نباشه، کسب و کارم که میبینید چه خبره. علی ای حال، خب به نظر میرسه که در این جهت میگم خلاف مشهوره، و اگرم خیلی خیلی بخوایم واقعا چیز بکنیم، بالاخره باید حداقل دیگه از این که اون که البته خب حالا همه گفتن، حالا اینو عرض خواهیم کرد. یعنی چی آسان بگیرید؟ یعنی چی؟ یعنی ببین ما که اولا سختی آسانی اون تو مقام اجرا اون یه بحث دیگه است، ولی بهترینش اینه که بگی اصلا خب هدیه نداره، اون نداره، اون نداره، اون نداره. و بعضی ها مثلا، نه الان بعضی ها همینو میگن، میگن اگر از آقایون بعضی اینو میگن، اگر کسی مثلا امسال 1,000,000 تومان سود کرده از پارسال تا امسال، خب 1,000,000 تومان سود کرده، یعنی 5,000,000 تومان تو کار نه 5,000,000 تومان پول داشته، کسب و کار کرده، 1,000,000 تومان سود کرده. 1,000,000 تومان یعنی 20%، درسته؟ یعنی 1/5. خب میگن اگر تورم 20% باشه یعنی چی؟ معنای این سخن اینه ارزش این پول هیچ، چون تنزل کرده. این 1,000,000 تومان سود نیست، این در واقع اون ما به تفاوت تورم پارسال و امساله. لذا میگن نه 1,000,000 تومان متعلق خمس نیست. میگن سود وقتی است که از میزان تورم موجود در عرض به حضور شما بازار بیشتر باشه. مثلا تورم فرض کنید 20% باشه، این 30% سود کرده باشه، میگن اون 10% زائد که حقیقتا سوده و الا خب این دیگه طبقه تعریفی است که حالا در مورد ارزش پول دارن، که اصلا پول ارزشش به چیه؟ پول یعنی ارزشش، میگه ببین استدلال اینا اینه، میگن شما اون چیزی که پارسال با این 5,000,000 تومان میخریدی امسال بابت خرید همون باید 6,000,000 بدی، یعنی قدرت خرید چون کاهش پیدا کرده عملا سود نیست. چیزی رو که این پارسال مثلا با فلان قیمت میخرید امسال با 20% افزایش میخره، ارزش پول کاهش پیدا کرده، قدرت خرید کم شده، لذا میگن اصلا اینجا عنوان سود صدقه نمی کنه. حالا این جرجای خودش جای بحث داره. مسئله حالا مسئله آسانگیری و سختگیری نیست. خب یه مسئله من فقط اینجا برای اینکه این بحث رو تمام کنیم و بریم وارد مقام ثالث بشیم، اینجا با توجه به حالا یه اشاره به کلام امام رحمت الله علیه و مرحوم سید داشته باشیم. خب با توجه به مطالبی که تا اینجا ما گفتیم معلوم میشه هم در کلام امام رحمت الله علیه اشکاله، هم در کلام مرحوم سید. امام رحمت الله علیه فتوا به عدم تعلق خمس به مطلق ارث دادن، عبارت امام اینه، قبلا خوندیم، ولاین بقی ترکل احتیاط به اخراج خمس کل فائدتن و الم یدخل فی مسمت تکسر کل هبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لا یحتسب. ترک احتیاط در مورد اخراج خمس هر فائده ای سزاوار نیست، هرچند در مسمای تکسب داخل نشده باشه. به عبارت دیگه میگن احتیاط مستحبی آن است که خمس در همه فواید داده بشه، نه احتیاط مستحب واجب نیست، ولی احتیاطاً بهتر این کار انجام بشه، مثل هبه، اونجا چیزهایی که فایده هستن ولی تکسب بر اونها صدقه نمی کنه. هبه، هدیه، جائزه و ارثی که غیر محتسب است و کذا فی ما یملک به صدقت المندوبه، همچنین در چیزی که با صدقه مستحبی مالک میشه، اینم احتیاط مستحب آن است که خمسش داده شود. و انکان عدم التعلق به غیر ارباح مایت خلوفی مسمت تکسب لا یخلومن قوتن، هرچند اینجا داره فتوا میده امام، هرچند عدم تعلق خمس در غیر ارباح مکاسب خالی از قوت نیست، یعنی ایشون فتواً نظرشون اینه، فتوا میده به وجوب خمس در خصوص ارباح مکاسب، در غیر ارباح مکاسب من الفوائد الاختیاریه والقهریه، ایشون معتقد خمس ثابت نیست، بله از باب احتیاط مستحبی خب دادن خمس را راجح میدونن. صاحب عروه در همین موضع فرموده بل الاهوت ثبوته فی مطلق الفائده و الم تحصل بالاکتساب کلهبته و الهدیته و الجائزه و المال المصابه و نحوها بل لا یخلو ان قوتن. مرحوم سید مثل امام رحمت الله علیه می فرماید اهوت، حالا اینکه میگم مثل فرق میکنه، حالا عبارت سید اهوت آن است که خمس در مطلق فائده، هرچند از راه کسب حاصل نشده باشد، مثل هبه، هدیه، جایزه و مال مصابه ثابته. اینجا اول احتیاط وجوبی میکنه. بل لا یخلو ان قوتن، بلکه فتوا هم که انه میده. ایشون در مورد هبه و هدیه و جایزه و مال مصابه و همثال اینها که انه فتوا میدهد به وجوب خمس. یه تفاوتی است که از حضور شما نظر مرحوم سید با امام داره. در ادامه مرحوم سید میفرماید نعم لا خمس فی الميراث الا فی الذی ملكه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فی. بله، در میراث غیر محتسب خمس، عرض به حضور شما، در میراث خمس ثابت نیست مگر میراث غیر محتسب. فلا یترک الاحتیاط فیه، یعنی کنه احتیاط، می فرماید احتیاط واجب آن است که خمس ارث غیر محتسب داده شود. خب حالا تفاوت‌های عبارت امام رحمت الله علیه و عبارت مرحوم سید را دقت بفرمایید. امام رحمت الله علیه فرمود خمس در غیر ارباح مکاسب واجب نیست. حالا احتیاط مستحبی اون یه بحث دیگری است. امام فتوا دادن به عدم وجوب خمس در غیر ارباح مکاسب. مرحوم سید موضوع خمس را اوسع از امام دانسته. ایشون کنه موضوع خمس را مطلق فواید اختیاری دانسته، یعنی چه در ارباح مکاسب چه در هبه و هدیه و جایزه و امثال اون. اول می فرماید احوت، بعد می فرماید بل لا یخلو ان قوته. این یه تفاوت. تفاوت دیگه در مورد میراث غیر محتسب است. امام در مورد میراث غیر محتسب به نحو احتیاط استحبابی خمس را ثابت کردن، اما مرحوم سید خمس را در میراث غیر محتسب به نحو احتیاط وجوبی بیان کردن. این هم یک تفاوت. اشکالاتی که ما نسبت به این دو عبارت داریم از آنچه قبلا گفتیم معلوم میشه. ما موضوع خمس را مطلق فائده دانستیم، هم از اختیاری و قهری، لذا طبق نظر مختار موضوع خمس اوسع است از موضوع خمس نزد مرحوم سید و از موضوع خمس نزد امام رحمت الله علیه. این به اصطلاح یک جنبندی و نتیجه گیری کلی از این بحث که تفاوت نظر مختار با نظر مرحوم سید و امام رحمت الله علیه کاملا معلوم باشه. عشق با توجه به اون چه که تا به حال گفتیم، خب اشکالات نظر امام و مرحوم سید هم معلوم میشه. ما هم به قول به اختصاص خمس به ارباح مکاسب اشکال کردیم، هم به قول به اختصاص خمس به فواید اختیاری. غیر از اون اشکالات، یکی دو تا نکته هم در عبارت مرحوم سید است که دقت بفرمایید. ببینید، مرحوم سید از طرفی در مورد مطلق فائده، هرچند بل اکتساب حاصل نشده باشه، حکم به ثبوت خمس کردن. فرمودن بل الاحوت ثبوت او فی مطلق الفائده، و آخر جمله هم فرمودن بل لا یخلو عن قوته. خب این مطلب ایشون با حکم به عدم خمس در میراث محتسب منافات داره، چون ایشون در مورد میراث محتسب حکم به عدم ثبوت خمس کردن. این دوتا با هم جور در نمیاد. از یه طرف میگه در مطلق فائده خمس ثابته، عبارتو دارم میگم، و از یه طرف میگه در میراث محتسب خمس نیست. اینجا یکی از این دو توجیه رو میتونیم برای عبارت سید ذکر کنیم، یا بگیم اساساً میراث محتسب از نظر ایشون مصداق عنوان فائده نیست. ایشون مرحوم سید حکم به ثبوت خمس در مطلق فائده کرده و میراث محتسب از نظر ایشون مصداق فائده نیست، پس تخصصا از کلام او خارجه. تنافی بین اون جمله اول و این جمله بعد از نعم که میگه لا خمس فی المیراث وجود نداره. این توجیه قابل قبول نیست. واقعش اینه که اگر ما بخوایم میراث محتسب را از مصادیق فائده ندانیم، این تحکم ادعای بدون دلیله. توجیه دوم اینه که بگیم نه، منظور از فائده یه معنای فائده یه معنای عام می‌داره، شو حتی شامل ارث هم میشه، ولی مقصود از مطلق الفائده در صدر عبارت که فرمود بل الاهوتو ثبوتهو فی مطلق الفائده، خصوص فائده اختیاری است. نمیخواد همه فواید اهم از قهری و اختیاری رو بگه، چنانچه این مطلب از مثالهایی که ایشون ذکر کرده قابل تشخیصه. ایشون مثال زده به هبه، هدیه، جایزه و مال مصابه، اینا همه از مصادیق فواید اختیاری هستن. لذا میراث به عنوان این که یک فائده قهریست، از اول داخل در عنوان مطلق الفائده نبوده، چون مقصود ایشون از مطلق الفائده خصوص فوائد اختیاری بوده، پس منافات از بین میره. ولی این توجیه هم قابل قبول نیست. دقت کنید، چرا؟ برای اینکه این توجیه با مطلبی که پایین‌تر ایشون فرموده سازگار نیست، چون در ادامه ایشون حکم کرده به وجوب خمس در حاصل وقف خاص و مال منظور، احتیاط وجوب به نحو احتیاط وجوبی، گفته خمس در این دو مورد ثابته. خب سوال اینه آیا وقف خاص و مال منظور از فواید قهری هستند یا فواید اختیاری؟ اینا از فواید قهری هستند، معذالک خمس در اینها واجب شده. لذا این اشکال به عبارت مرحوم سید هست. البته یه احتمالی هم اینجا میتونیم ذکر بکنیم و اون این که اساساً اگر مرحوم سید فتوا داده به عدم خمس در میراث، اینجا نظر به روایت علی ابن مهزیار طبق اون تقریبی که ما قبلا ذکر کردیم داشته، ولی اون تقریب رو هم ما رد کردیم، گفتیم این قابل قبول نیست و اساسا بعیده که بگیم مرحوم سید به روایت علی ابن مهزیار استناد کرده، چون اگر قرار بود به روایت علی ابن مهزیار استناد کنه دیگه چرا فتوا نداده؟ به نحو احتیاط وجوبی گفته. اگر قرار بود مستند مرحوم سید روایت علی ابن مهزیار باشه، خب اون روایت رو پذیرفته باشه، دیگه جایی برای احتیاط وجوبی نبود، باید فتوا میداد، در حالی که مرحوم سید اینجا احتیاط وجوبی کرده. لذا این اشکالاتی است که به مرحوم سید وارده از نظر عبارتی، ضمن این که اصل نظر ایشون هم به نظر ما مخدوشه. این تمام بحثی بود که در مقام دوم داشتیم. هذا تمام الكلام فی المقام الثانی، اما المقام الثالث بحث از موارد استثناء. الحمدلله رب العالمین. Thank you.